نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده‌داران در ایران، در نخستین ثانیه‌هایی که یک شنبه آغاز شده 27 آبان ماه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. یک ساعت برنامه زنده خواهیم داشت با خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و خبر بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا است و حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. یک روز پس از آنکه روزنامه واشنگتن پست ادعا کرد سازمان CIA نتیجه گیری کرده دستور قتل جمال خاشقچی را محمد بن سلمان ولیعهد سعودی صادر کرده است، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گزارش را غیر دقیق خواند. از سوی دیگر جینا هسپل رئیس CIA و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در هواپیمای حامل دونالد ترامپ به سوی کالیفرنیا آخرین یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌ها در این پرونده را به اطلاع او رساندند. آقای ترامپ پیش از این پرواز گفته بود که گزارش‌های قبلی حاکی از عدم ارتباط ولیعهد سعودی در این ماجرا بود، اما او اظهارات مسئولان CIA را نیز خواهد شنید. برهم صالح رئیس جمهوری جدید عراق روز شنبه در آغاز سفری دو روزه به تهران با رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقام‌های ارشد ایران دیدار کرد. به نوشته وبسایت آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار از مقام‌های عراقی خواست که به گفته او در برابر دشمن ایستادگی کند. ساعتی پیش از این دیدار رئیس جمهوری عراق در نشست خبری مشترکی با حسن روحانی بر ضرورت تشکیل نظامی جدید در منطقه و همچنین ایجاد مناطق آزاد تجاری در مرز دو کشور تأکید کرده بود. حسن روحانی گفته است روابط تجاری بین ایران و عراق می تواند تا 20 میلیارد دلار افزایش یابد. کارگران نیشکر هفت‌تپه صبح شنبه در 13 روز از اعتراض‌هایشان به همراه خانواده‌های خود در خیابان‌های شهرستان شوش دست به راهپیمایی زدند و سپس در برابر فرمانداری تجمع کردند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران، چند اتوبوس حامل ماموران یگان ویژه از صبح شنبه وارد شهرستان شوش شده و در برخی نقاط مستقر شدند. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که از مرداد ماه حقوق دریافت نکردند، یک روز پیشتر نیز با حضور در نماز جمعه شوش شعارهای اعتراضی سر داده بودند. همچنین روز شنبه صدها تن از کارگران معترض شرکت فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گفته مقام‌های ایالت کالیفرنیا، شمار تلفات دو آتش سوزی مهیب در این ایالت تا روز شنبه به 74 کشته رسید و حدود 1000 تن نیز همچنان مفقود هستند. این دو آتش سوزی که از آن به عنوان مرگبارترین حریق‌های تاریخ کالیفرنیا یاد شده، از حدود دو هفته پیش در شمال و غرب این ایالت آغاز شد و تنها در منطقه شمال تاکنون نزدیک به 10000 خانه را سوزانده است. بیش از 3300 آتش نشان همچنان در حال مقابله با حریق هستند و صدها تن از نیروهای گارد ملی نیز عملیات جستجو را ادامه می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که رهسپار کالیفرنیا شده، در همراهی فرماندار فعلی و فرماندار تازه منتخب این ایالت قرار است از مناطق آسیب دیده بازدید کند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران شایعات درباره اعدام نشدن وحید مظلومین معروف به سلطان سکه را تکذیب کرد و آن را مضحک خواند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرده بود که وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی را به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اعدام کرده است. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به عدم شفافیت در مراحل دادرسی این پرونده، این اعدام‌ها را نفرت انگیز و ناقض حقوق بین‌المللی خواند. دادستان تهران همچنین بدون ذکر جزئیات گفت که در طول 3 ماه گذشته 1500 اخلالگر اقتصادی بازداشت شدند که به گفته او حکم 48 نفر از آنان اجرا شده است. در ادامه تنش تجاری بین آمریکا و چین، مقام‌های ارشد دو کشور روز شنبه در یک نشست اقتصادی در پاپوآگینه نو از اقدامات طرف مقابل به شدت انتقاد کردند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در این نشست تأکید کرد تا زمانی که چین مسیر خود را اصلاح نکند، آمریکا نیز تغییر رویه نخواهد داد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز در انتقادی تلویحی از رئیس جمهوری آمریکا گفت جنگ تجاری هیچ برنده‌ای نخواهد داشت.
متشکرم حسن جعفری، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه، رئیس جمهور عراق در تهران و درخواست رهبر ایران برای حفظ هشت شعبی.
از یک طرف امنیت عراق وابسته به امنیت ایران هست و از یک طرف این مراودات بعد از خصوص سال 2003 سیاستمداران عراق را با سردرگمی مواجه کرده.
از تمایل حکومت یمن و حوثی‌ها برای پایان جنگ هم خواهید شنید.
یمن واقعیتش اینه که برخلاف عراق و سوریه و لبنان اون نقش اساسی رو برای ایران نداشت. حوثی‌ها اصولا متحد آنچنان پایداری برای ایران نیستن.
و اسرائیل توانست در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل برای پایان اشغال بلندی‌های جولان رأی آمریکا را به دست آورد.
وضعشون با فلسطینی‌های دیگه مثلا در ساحل غربی یا غزه فرق داره.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه دیدگاه‌ها اگر همچنان همراه ما بمونید. رئیس جمهور عراق روز شنبه در سفری رسمی به تهران با مقامات ارشد ایران از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. پیشتر رئیس جمهور عراق اعلام کرده که بغداد به مذاکرات خود درباره تحریم های ایران با آمریکا ادامه می دهد و ایالات متحده باید شرایط ویژه کشورش را در این زمینه مد نظر قرار دهد. از رضا جمالی بشنویم.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق صبح شنبه 26 آبان وارد تهران شد و در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود از تلاش دو کشور برای افزایش حجم بازرگانی از 12 میلیارد دلار فعلی به 20 میلیارد دلار خبر داد. او همچنین امنیت عراق را امنیت ایران خواند.
ضمن تأکید بر ادامه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین دو طرف بر این نکته هم اعتراف داشتیم که امنیت عراق را امنیت ایران، توسعه عراق را توسعه ایران می دونیم.
اما مشکلات حاد زیست محیطی که چند سالی است مناطق مرزی دو کشور موضوعی نبود که حسن روحانی به همتای عراقی خود گوش زد نکند.
من بسیار خوشحالم که آقای رئیس جمهور عراق وعده دادن که خودشون شخصا موضوع مسئله محیط زیست رو دنبال بکنن، همونطور که ملت عراق رو از رنج داعش خلاص کردیم با کمک همدیگر، مردم دو کشور رو از رنج ریزگرد هم انشاءالله خلاص کنیم با کمک دو کشور.
به رغم جنگ 8 ساله میان ایران و عراق، دو کشور در سالهای اخیر و پس از سقوط صدام حسین روابط ویژه‌ای داشتند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق، درباره اهمیت روابط دو کشور به ویژه در شرایط فعلی به رادیو فردا میگوید:
سفر آقای برهم صالح ایران مصادف است با دور دوم تحریم های ایالات متحده و فشار روزافزونی که از جنبه‌های مختلف به ایران وارد شده. ببینید، عراق کشور بسیار مهمی چه از نظر امنیتی، چه از نظر سیاسی و حتی اقتصادی برای ایرانه. از یک طرف امنیت عراق وابسته به امنیت ایران هست و از یک طرف این مراودات بعد از عراق خصوص سال 2003 به حدی به همدیگه وابسته شده از نظر بازرگانی، از نظر مذهبی، فرهنگی و امنیتی که واقعا سیاستمداران عراق رو با سردرگمی مواجه کرده. از یک طرف ما بازیگر بسیار پرقدرتی به اسم ایالات متحده آمریکا داریم که تضاد منافعی با جمهوری اسلامی داره. به طور کلی ایران عراق مهمترین کشوری است به غیر از مسائل امنیتی که میخواد در تحریم ها اون رو داشته باشه که حداقل بتونه تحریم ها رو دور بزنه، از این منفعت استفاده کنه که بتونه زمان رو بیشتر بخره، که بتونه که اتحادیه اروپا یک منفعت جدید رو از نظر مالی برای اون ایجاد کنه. اما عراق همچنان مهمترین به نظر برخی حتی از ترکیه هم میتونه مهمتر باشه و خود سیاستمداران عراقی هم به اون وابسته مدیون پشتیبانی های جمهوری اسلامی هستند. پس این رو ادامه میدن اما با در نظر گرفتن ملاحظات و دغدغه های آمریکا و این تا کوتاه مدت حداقل ادامه پیدا میکنه.
اما سفر رئیس جمهوری عراق به تهران همزمان شده با از سرگیری صادرات نفت از کرکوک عراق با هماهنگی اقلیم کردستان به ترکیه. پس از برگزاری همه پرسی استقلال کردها، دولت مرکزی عراق با کمک گروه هشت و شعبی مورد حمایت ایران منطقه کرکوک را از اقلیم کردستان بازپس گرفت و با ایران توافق کرد که بخشی از نفت این منطقه راهی ایران شود. وزارت امور خارجه آمریکا از سرگیری صادرات نفت از کرکوک عراق به ترکیه را تحولی مثبت در راستای تلاش‌های دولت این کشور برای کاستن از صادرات نفت ایران خوانده است. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل:
ز سرزمهای شنیده میشد که نفت کرکوک رو به ایران میفرستند. از طرف دیگه بسیار ناشفاف بود و گروه های هشت شعبی که زیر حتی کنترل حکومت مرکزی نیستن، اونها این کار رو دارن انجام میدن و آمریکا هم از این بسیار ناراضی بود. اما امین حالا بر اثر فشارهایی که اقلیم کردستان و پشت پرده بین عراق، آمریکا و اقلیم کردستان انجام گرفته، این انتقال نفت که اصلا متوقف شده بود، همچنین با پادرمیانی حتی روسیه هم، چون که روسیه هم قراردادهای نفتی و ارسال خطوط نفتی شرکت روسنفت با اقلیم کردستان امضا کرده، اما کمافی سابق به قوت خودش هنوز باقیه.
در همین حال حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران به رغم نیاز شدید عراق به گاز و برق ایران، این کشور اعلام کرده که بدهی خود را تنها با دینار عراقی پرداخت می‌کند. به گفته آقای حسینی در حال حاضر حدود 520 میلیون دلار طلب ایران در بانک مرکزی عراق موجود است که طرف عراقی اصرار دارد آن را تنها به صورت دیناری پرداخت کند. همزمان با بازگشت تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران، دو مقام عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران موافقت کرده در اعضای صادرات گاز و برق به آن کشور اقلام قضایی دریافت کند.
در گزارش رضا جمالی درباره سفر رئیس جمهور عراق شنیدید به تهران و دیدار او با مقامات ارشد ایران از جمله آیت الله خامنه ای رهبر ایران.
واقعا خیلی در عجب هستم که بخوایم گفتار مسئولین و رهبر جمهوری اسلامی رو تجزیه و تحلیل کنیم، راجبش بحث کنیم. این عده دیگه سالها به ما نشون دادن دهنشون رو که باز میکنن دارن دروغ میگن. یعنی چی تحریم ها اثری به ما نکرده؟ آقای ترامپ فقط صحبت از تحریم کرد، دلار 4 برابر شد، 3 برابر شد، سکه همونطور رفت، طلا رفت بالا، این همه گرونی شامل شد، هنوز چیزی از تحریم واقعا اثری در مملکت ما نداشته تا چندین ماه دیگه.
من از آقای روحانی میپرسم دلیل و استدلال ایشون برای اینکه میگن تحریم ها باعث امیدواری در مردم شده چیه؟ چه استدلالی ممکنه ایشون بیارن و بگن که دلایلش اینه که تحریم ها باعث امیدواری در بین مردم شده؟ وقتی شما یک قوطی رو با گوجه رو میخوای بخری 20,000 تومان، وقتی یک دونه تخم مرغ رو میخوای بخری 1,000 تومان، دلیل این امیدواری چی میتونه باشه در ذهن به اصطلاح رئیس جمهور؟ چون جمهوری که در کار نیست، حکومت شریعته. من به آقای روحانی اخطار میدم به زودی موج مردم باعث بزیر کشیدن حکومت استبدادی دینی در ایران خواهد شد و در واقع تومار این نوع حکومت رو برای همیشه در هم خواهد پیچید.
این پیام هم برای مردم عزیز شوشه که به کارگران هفت هفته پیوستن و ازش اون حمایت کردن. من مطمئنم که تمام مردم ایران در تمام شهرها از هر استانی که بگیم این کار رو میکنن، فقط اگه از اون مرز ترس بگذرن، از اون مرز ترس که قدرت امنیتی نظام برای ما ایجاد کرده. اگر تظاهرات و اعتراضات صلح‌آمیز داشته باشیم، این ترس رو میتونیم کنار بذاریم و به جمع کارگرانمون، به جمع مالباخته‌ها، به جمع همه کسانی که در این نظام ظلم می‌بینن، همه با هم باشیم و به خیابونا بیاییم. باز هم تبریک میگم به مردم شوش، بدون هیچ هماهنگی همه اومدن بیرون و به کارگران هفت‌تپه پیوستن.
40 سال این اپوزیسیون برای ما ملت ایران چه کار کرده؟ هر کدومشون که میان صحبت کنن فقط از این اتفاقاتی که در این 40 سال در این رژیم منحوس جمهوری اسلامی افتاده تعریف میکنن. فلان آخون فلان کار کرد، فلان ملا فلان کار کرد، فلان کس فلان کار کرد، یا از زمان اعلی حضرت محمد رضا یا رضا شاه بزرگ. اینا حتی نتونستن دور هم بشینن یک جبهه واحدی تشکیل بدن بر ضد این رژیم. واقعا باعث تاسفه. فقط چشم ما به این بازه که صبح که آقای ترامپ میشه ببینیم در توییترش چی نوشته، چه اتفاقی افتاده و یا چه کار بخواد بکنه. اینم شده سرنوشت ما ملت ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه و بیژن زنگنه وزیر نفت در نامه‌های خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور درخواست کردند تا الحاق ایران به توافقنامه پاریس یک بار دیگر در مجلس شورای اسلامی و همینطور شورای نگهبان بررسی شود و البته تایید شود. به گفته وزیر خارجه ایران، ملحق نشدن ایران به این توافقنامه میتواند موجب باز شدن پرونده علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود. توافق تاریخی پاریس به عنوان نخستین توافق اقلیمی جهان از سال 2020 میلادی لازم الاجرا خواهد بود. ایران متعهد شده در مدت زمان 10 ساله از 2020 تا 2030 میلادی برای کاهش کربن گام بردارد. کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل گفته اگر کشورهایی که به این کاهش تولید کربن تعهد دادند وعده هایشان را در زمان مقرر عملیاتی نکنند، این کنوانسیون می تواند هر اقدامی در مقابل آن کشور انجام دهد. حالا وزیر خارجه ایران در نامه‌اش یادآور شده شورای امنیت عملاً به موضوع تغییر آب و هوا به عنوان موضوع امنیت بین المللی وارد شده است و این موضوع می تواند پیامدهای منفی برای کشورهای مختلف به خصوص جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد. توافق پاریس پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم برای کاستن گازهای گلخانه‌ای است که با حضور 195 کشور تصویب شده و تا سال گذشته 147 کشور آن را به تصویب مجلس خود رساندند. اما مخالفان توافق پاریس در مجلس ایران معتقدند کاهش آلایندگی بر اساس توافقنامه پاریس میلیاردها دلار برای ایران هزینه در بر دارد و باید این مبلغ از طریق مجامع جهانی تامین شود. از سوی دیگر موافقان میگویند توافقنامه پاریس هم باعث کاهش آلایندگی در کشور میشود و هم خروجی آن به نفع کشور خواهد بود. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به عنوان یکی از این موافقان در نامه دیگری به حسن روحانی نوشته اجرای این سند در سطح تعهدات غیر مشروط نه تنها مزیتی برای کشور در حوزه بین‌المللی تغییر اقلیم محسوب می‌شود، بلکه با مصرف بهینه انرژی از اتلاف سرمایه‌های ملی کشور جلوگیری خواهد شد. چندی پیش عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد توافقنامه پاریس دستاورد بزرگی برای ایران محسوب می‌شود. آقای کلانتری گفت امکان رفع اشکالات وارده به توافقنامه پاریس از سوی شورای نگهبان وجود دارد و می توان با حل این ایرادها این توافقنامه را در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. برای نخستین بار اسرائیل موفق شد در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل درباره پایان اشغال بلندی‌های جولان ایالات متحده آمریکا رو در کنار خودش داشته باشه. اتفاقی مهم که میتونه بسیاری از وقایع دیگر رو هم در این منطقه تحت شعاع قرار بده. از مهداد قاسم فر بشنویم.
جمعه شب 25 آبان ماه مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر تشکیل شد تا قطعنامه‌ای را به رأی بگذارد که در 51 سال گذشته سالانه در معرض آرای جهانیان گذاشته شده. قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خروج از بلندی‌های جولان که بخشی از خاک سوریه است و در اشغال اسرائیل فرا می‌خواند. این قطعنامه همواره تنها یک رأی مخالف داشته، رأی خود اسرائیل. بزرگترین همپیمان تل‌آویو یعنی ایالات متحده نیست، همواره رأی ممتنع داده است. با این حال برای نخستین بار اوضاع به نفع اسرائیل چرخید و واشنگتن هم قاطعانه در کنار اسرائیل ایستاد و این قطعنامه را پس از 51 سال برای نخستین بار رد کرد. یک روز پیش از آن نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل تاکید کرده بود که ویرانگری‌های رژیم اسد در سوریه جایی برای رأی دادن به کفایت او برای اداره جولان باقی نمی‌گذارد. هوشنگ حسنیاری استاد روابط بین‌الملل و کالج نظامی کانادا در این باره می‌گوید:
ببینید، به طور خیلی روشن اسرائیل اعلام میکنه سرزمینی رو که در اشغال قرار داره و طبق قطعنامه های سازمان ملل بایستی به سوریه برگرده برز نمیگردونه به سوریه. معناش این هست که اسرائیل امروز خود رو در شرایطی میبینه که چون این اجازه رو به خود میده و به خصوص این رأی آمریکا رأی بسیار گویایی است از اینکه تحولات منطقه و سطح جهان تا سطح زیادی تغییر پیدا کردن به سود اسرائیل و به ضرر نه تنها سوری ها بلکه فلسطینی ها هم. نزدیکی بیش از پیش به بعضی از کشورهای عربی به اسرائیل، جابجا کردن سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت المقدس، اینا نشانه های روشنی است از پشتیبانی نه تنها آمریکا بلکه بعضی از کشورهای عربی در شرایط امروز منطقه خاورمیانه، و تنها راهی که میماند در آینده برای بازپسگیری این سرزمین سوری از اسرائیل جنگ خواهد بود، که اون هم به نظر من به این زودی ها صورت نخواهد گرفت. شرایط خاص منطقه، ضعف بسیار زیاد دولت سوریه و تقویت نیروهای اسرائیلی به وسیله آمریکا.
امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، اما معتقد است به سه دلیل رأی آمریکا به نفع اسرائیل صادر شده.
این رأی ایالات متحده به نظر من رأی واقع بینانه است. ممکنه رأی ظالمانه ای باشه، ولی رأی واقع بینانه است به سه دلیل. دلیل اول اینکه اکثریت جمعیت بلندی‌های گولان درزیان هستند، یعنی دروز هستند که نمیشه فلسطینی حسابشون کرد، و از سال 1967 به بعد به تدریج تبع اسرائیل شدند، در همه امکانات اسرائیل حضور دارند، در ارتش اسرائیل خدمت میکنند، در مجلس هستند، در وزارت خارجه هستند، یعنی وضعشون با فلسطینیای دیگه مثلا در ساحل غربی یا غزه فرق داره. دلیل دوم این است که بلندی‌های گولان از نظر استراتژیک برای اسرائیل اهمیت فوق‌العاده داره، چون منبع اصلی آب‌های اسرائیل، آب‌هایی که اسرائیل لازم داره برای ادامه زندگیش به عنوان یک کشور، از منطقه جولان هستش و اسرائیل‌ها به هیچ وجه حاضر نیستن این منطقه رو پس بدن. در این سوم این است که دولت آقای حافظ الاسد، پدر آقای بشار الاسد، در مذاکراتی که در دوران آقای کلینتون رئیس جمهوری آمریکا انجام داد، حاضر شد که گولان رو برای 90 سال رهن بده به اسرائیل، چون متوجه بود که بدون حل این مسئله لااقل به طور ضمنی هیچ گونه صلحی بین سوریه و اسرائیل امکان پذیر نخواهد بود. این برنامه موفق نشد، برای اینکه در آخرین لحظه آقای اسد بر سر 300 متر خاک سوریه رو نزدیک میکرد به دریاچه تیبریاس مخالفت کرد و کل جریان سقوط کرد.
در حالی که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، پیش از این به رسمیت شناختن سلطه اسرائیل بر جولان را در دستور کار آمریکا ندانسته بود، آیا رأی خانم هیلی در مجمع عمومی به نفع اسرائیل حرکت تدریجی آمریکا به سوی به رسمیت شناختن سلطه اسرائیل بر جولان نیست؟ هوشنگ حسنیاری.
یعنی شناختی کشورها و یا اینکه واقعیات جهان به دو شکل صورت میگیره. یکی اینکه از نظر حقوقی مثلا آمریکا بیاد اعلام بکنه که این سرزمینی که به سوریه تعلق داشته و در اشغال اسرائیل هست جزی از خاک اسرائیل هست، و یا اینکه دو فکتو، یعنی به طور عملی چون این امری صورت گرفته باشه. امروز چون این امری صورت گرفته، اسرائیل این سرزمین اشغالی رو ضمیمه خاک خود کرده و آمریکا نیازی به این احتمالا نمی‌بینه که مشکلی بر مشکلات خود در سطح جهان بیفزاید، مگر اینکه روسیه بیاد وارد این ماجرا بشه و به طور خیلی جدی بر اسرائیل فشار بیاره، بر آمریکا فشار بیاره که به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل گردن بنهند.
امیر طاهری.
به هیچ وجه روسیه نه امکانش داره و نه در این زمینه نفعی داره، و الان کوشش آقای پوتین رئیس جمهوری روسیه بر این معطوفه که یه جوری از سوریه بیاد بیرون بدون اینکه دستاوردهایی رو که داشته از دست بده، و در این زمینه نیازمند همکاری با ایالات متحده و اسرائیل هست.
در رأی‌گیری مجمع عمومی 151 کشور جهان به نفع پایان اشغال جولان به دست اسرائیل و 14 کشور رأی ممتنع دادند. با این همه، وزیر امنیت داخلی اسرائیل در روزهای اخیر آب پاکی بر دستهای مجمع عمومی سازمان ملل ریخته بود، وقتی که اخیراً توییت کرد که جولان بخشی از اسرائیل است و هیچ عقل سلیمی نیست که فکر کند این منطقه باید به رژیم اسد و حکومت ایران که سعی در ایجاد حزب الله سوری در جولان دارد پس داده شود.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:00 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن به تازگی از تمایل حکومت یمن و حوثی‌ها به پایان جنگ در این کشور خبر داده. به گفته او قرار هست مذاکرات صلح یمن به زودی در کشور سوئد برگزار بشه. نوشین سیدحسینی در این زمینه با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کرده.
چه در قیاس با اون مذاکراتی که تابستان 1395 در کویت برای چند هفته جریان داشت و نهایتاً به شکست انجامید و چه این مذاکرات آغاز نشده و شکست خورده همین شهریور گذشته، الان یک عوامل تغییر کرده که شاید چشم‌انداز نسبت به اون دو دفعه یه مقدار بهتر میکنه. اونم به این اعتبار که خب بیش از پیش این فاجعه انسانی که در یمن داره پیش میره، به خصوص بعد از این تمرکزی که جهان بعد از قتل آقای قاشقچی روی عربستان و اقدامات و شیوه عملش پیدا کرده بارز تر شده، از اون بر در گرفتن بندر حدیده بعد از 4 ماه همچنان نیروهای ائتلاف با مشکل مواجهن، نمیتونن جلو برن، اونم با توجه به اینکه بیش از این مثلا باید شهروندار اونجا از بالا مورد هدف قرار بدن با توجه به تراکم جمعیت. و در این حال به نظر میاد که ایران هم یه مقداری که صحبت میکنه که باید بیان در راجع مسائل منطقه صحبت کنه، بیش از همه در مورد یمنه که آماده گفتگو هستش.
با توجه به حمایت ایران از حوثی‌های شیعه و حمایت عربستان از حکومت یمن، آیا فکر می‌کنید تحریم‌های آمریکا علیه ایران از یک طرف و قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان در کنسولگری عربستان در استانبول، می‌تونه از جمله عوامل مهمی باشه که این گفتگوهای صلح الان قرار هست انجام بشه؟
حتما تاثیر داشته. در نظر بگیریم که ایران همون زمانی که اروپایی‌ها اومدن و فشار آوردن که برای اینکه ما بتونیم مانع تحریم‌های آقای ترامپ و خروجش از برجام بشیم، شما باید امتیازایی بدی، باید بیای راجع به مسائل منطقه‌ای صحبت بکنی، اعلام کردن که ما حاضریم راجع به مسائل یمن بیام صحبت بکنیم. در این حال یمن واقعیتش اینه که برخلاف عراق و سوریه و لبنان اون نقش اساسی رو برای ایران نداشته، هرچند که خب به لحاظ مسئله اون بندر مثلا باب المندب، اون تنگه باب المندب و این حرفا بدش نمیاد که اونجا هم به نوعی اختلالی بکنه در کار عربستان با عمان رقیبش، ولی حوثی ها اصولا متحد آنچنان پایداری برای ایران نیستن. از یاد نبریم که حوثی ها در جریان جنگ ایران عراق در کنار نیروهای صدام علیه ایران میجنگیدن و این فشاری که عربستان آورده اونا رو رونده به طرف ایران. از این جهتش آنچنان ایران در یمن نه نیروی خیلی مورد اعتمادی داره و نه آنچنان منافع حیاتی مثل کشور مثل عراق و سوریه داره. عربستان هم همونطور که شما اشاره کردین هم مسئله خاشقچی همونطور که گفته شد در عرصه نظامی هم قرار بود آقای بن سلمان گفته بود که ظرف 4 هفته این جنگ رو تموم میکنه.
موضوع این مذاکرات صلح میان حوثی ها و حکومت یمن از چه قرار هست؟
خب میدونم در اون مذاکرات کویت، یعنی توی صحبت ها به سال 1395، اینها صحبت سر این بود که اول حوثی ها باید سلاحاشون رو تحویل بدن، دولت انتقالی تشکیل بشه، قانون اساسی به اصطلاح تدوین بشه و برن به طرف ایجاد یک دولت مبتنی بر انتخابات. این مسائل میدونیم که اصولا اینی که حوثی ها به طرف صنعا سرازی شدن و اون مذاکراتشون با دولت آقای هادی به نتیجه نینجامید که اینها وارد صنعا شدن، اونتا برمیگشت به اینکه ساختار سیاسی یمن چه شکلی پیدا بکنه و چقدر حقوق بدن به این مناطق مختلف یمن از جمله مناطق تحت سلطه حوثی ها. به نظر میاد که در این دور گفتگوها هم راجع به این مسائل آنچنان تدقیق نشده، به خصوص که میشه به نظر میاد که اول از حوثی ها خواستن که شما سلاحهای سنگین و موشکاتون رو تحویل بدید و در ازاش ائتلاف هم حملات هوایی شو متوقف بکنه و خب بعدن برن به طرف ایجاد دولت انتقالی، بعدن برن به طرف تعیین رئیسش و مسائلی از این دست. اینه که حوثی ها حاضر بشن، به خصوص مسئله کلیدیه که سلاحشون رو تو همین مرحله اول تحویل بدن، یک علامت سوال بسیار بزرگه و باید جدید آقای گریفیس از سازمان ملل واقعا این زمان بندی و مشکل دوران کویت رو چجوری حل خواهد کرد؟
درباره تمایل احتمالی حکومت یمن و همینطور حوثی‌ها شنیدید به پایان جنگ در یمن. حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما در ادامه بریم سعی بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
از میان 40 کشتی‌گیر ایران که ظرف یک ماه گذشته در 4 مسابقه جهانی در رشته‌های آزاد و فرنگی روی تشک رفتند، شنبه شب سرانجام یک نفر به فینال رسید. کامران قاسمپور در وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان زیر 23 سال در بخارست پایتخت رومانی جریان دارد و کامران قاسمپور با پیروزی بر حریفانی از آلمان، ترکیه و مغولستان به فینال وزن 86 کیلو راه یافت. 86 کیلو همون وزنی است که سال گذشته در همین مسابقات زیر 23 سال مربی تیم ملی ایران به علیرضا کریمی گفت باید به کشتیگیر روس ببازی تا به حریف اسرائیلی نخوری. علیرضا کریمی هم در حالی که از کشتیگیر روس جلو بود اجباراً باخت و حذف شد. حالا امروز یک شنبه کامران قاسمپور باید در فینال وزن 86 کیلوگرم بر سر مدال طلا با آرتور نایفونوف کشتیگیر روس مبارزه کند. در 5 وزن نخست این مسابقات ایران فقط یک مدال برنز توسط علی شعبانی در وزن 97 کیلوگرم کسب کرده. در 5 وزن دوم به غیر از مدال طلا یا نقره کامران قاسمپور احتمال کسب 2 تا 4 مدال برنز نیز برای ایران وجود دارد. 39 کشتیگیر ایران ظرف یک ماه گذشته در راه رسیدن به فینال مسابقات جهانی در رشته‌های گوناگون ناکام شدند. تیم ملی فوتبال ایران امروز یک شنبه عازم قطر می شود تا در یک مسابقه تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ونزوئلا روبرو شود. ونزوئلا که پیش از این در ژاپن با تیم ملی فوتبال این کشور یک بازی تدارکاتی برگزار و 1-1 مساوی کرده، خود را برای مسابقات کوپا آمریکا آماده می کند. ایران و ژاپن هم بازی های تدارکاتی را با ونزوئلا برای آمادگی در جام ملت های آسیا در برنامه گنجاندند. پس از مکاتبات زیاد میان ایران و ونزوئلا، حریف ایران اعلام کرد در صورتی مسابقه با ایران را برگزار می‌کند که در یکی از کشورهای همسایه ایران باشد، نه در ایران. دیدار دو کشور روز سه‌شنبه پس فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران در دوحه مرکز قطر آغاز خواهد شد. و در استرالیا هم تیم ملی فوتبال این کشور که سخت در راه آماده سازی برای جام ملت‌های آسیا است، در شهر بریسبین یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال کره جنوبی برگزار کرد که به گزارش شبکه فاکس، استرالیا در شرایطی که با 1 گل مسابقه را به کره باخته بود، در دقیقه 90 به اضافه 3 توسط ماسیمو لانگو دروازه کره جنوبی را گشود و بازی را 1-1 مساوی کرد. کره جنوبی و استرالیا هر دو از مدعیان جام ملت‌های آسیا به شمار می‌روند که دی ماه آینده در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. و در مسابقات تنیس مسترز لندن، الکساندر زورف تنیسباز 21 ساله آلمانی روجر فدرر بازیکن 37 ساله سوئیسی را در 2 ست شکست داد و به فینال این مسابقات راه یافت. حریف زورف آلمانی در فینال روز یکشنبه نوواک جوکوویچ سرب و یا کوین اندرسون از آمریکا خواهد بود که مسابقه این دو هم اکنون در لندن در جریان است.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید میزه گرد هفتگی رادیو فردا رو بشنوید. همراه بشید با امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه ها تا حدود 25 دقیقه آینده. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایرانی کیست؟ ایرانیان عموماً با این پرسش کلیدی از دوران ابتدایی تحصیل آشنایند. اما هر بار که یک اقدام به باور عده‌ای تبعیض آمیز جنسیتی، مذهبی، قومی، زبانی، جغرافیایی یا مربوط به سبک زندگی و غیره مطرح یا برجسته می شود، این پرسش بار دیگر در ذهن ایرانیان شکل می گیرد. چه این اقدام پیامد طرح و لایحه‌ای مربوط به حقوق زنان باشد، چه ناشی از تقسیم بندی های استانی و چه نتیجه بر زبان آورده شدن یک شوخی با یک لهجه و یک قوم در عرصه عمومی که توهین تلقی شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها که ایرانی کیست؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام. احسان مقدسی، پژوهشگر رشته مطالعات فرهنگی و علوم انسانی در دانشگاه بوستون. و بیژن حکمت، دانش آموخته علوم سیاسی و فعال سیاسی جمهوری خواه در پاریس. آقای عطابکی، از شما آغاز میکنیم. این پرسش که ایرانی کیست و بحث درباره شاخصه هویت ایرانی به این صورت که جامعه ایران هرچند یک بار شاهدش هست، سابقش به کدوم سرفصل تاریخی برمیگرده؟
ببینید، انسان ایرانی یا کسی که در نجد ایران زندگی میکرد پیشتر به عنوان رعیت حکومتی قلمداد میشد که فرمانروای این سرزمین بود. ما در متون تاریخی با رعیت بیشتر آشنا هستیم تا مفهوم دیگه‌ای. این رعیت رفته رفته در متون سیاسی تاریخی جای خودش رو به اهالی میده و هنوز از حقوق شهروندی خبری نیست. از انسان وقتی میپرسند تو کجایی هستی، پاسخش اینه که من رعیت ممالک محروسه ایران هستم یا رعیت شاه قاجار هستم. وطن هم براش شهری است یا منطقه است که به دنیا اومده، به معنای یک سرزمین با مرزهای جغرافی مشخص تعریف نمیشه. مولانا میگه که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است کورا نام نیست. همینطور که میاییم برای نخستین بار در قرن 19 میلادی رفته رفته به خاطر جنگ‌هایی که ایران داشته با کشورهای همسایه و قراردادهای سیاسی به تبع این جنگ‌ها از جمله کاپیتولاسیون، مفاهیم تازه‌ای تو فرهنگ سیاسی ایران پیدا میشه، مثل تبعه یا تابع و ملت. ملت رو هم هنوز به معنای کسی که متعلق به یک سرزمین خاصی است اون موقع به کار نمی بردند، بلکه به معنای پیرو آیین به کار می بردند. ما در شعر عراقی داریم که میگه به کدام ملت هستین، به کدام مذهب هستین که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی. ولی رفته رفته این مفهوم پیرو آیین و مذهب به معنای تعلق سرزمینی در برابر واژه نسیونالیته یا نسیون جای میگیره و در متون مشروطه که بیاییم رفته رفته ما از واژه ملت ایران میتونیم سراغ بگیریم و قراردادهایی هم که امضا میشه به ارجاع میده به ملت ایران. و در آخر قرن 19 میلادی 1898 زمان ناصرالدین شاه ما برای نخستین بار از تابعیت و تبعیت استفاده میکنیم و بعد در زمان مظفری تابعیت رو برای نخستین بار با کسانی که در سرزمین ایران بود و باش دارند میشناسیم. این میاد به این طرف که خب در زمان رضا شاه مسئله گذرنامه یا پاسپورت به معنای امروزیش مطرح میشه. البته ما زمان ناصری هم تذکره برای سفر داشتیم، اما در اون تذکره هم باز تبعیت و رعیت آمده بود، نه ملیت یا نسیونالیته. و بعد از مشروطه هستش که همونطور که گفتم برای نخستین بار واژه ملت به مفهوم امروزیش در فرهنگ ایران جای میگیره.
آقای مقدسی، شما صحبت‌های آقای عطابکی مورخ ایران معاصر رو شنیدید. حالا مطالعات انسانشناسی و مطالعات فرهنگی از یک سو هم مبتنی بر نظریه‌های عام و جهان شموله و هم برای پرهیز از کلیگویی کنجکاوی درباره مصادیق خاص رو مد نظر قرار میده. از نظر شما که پژوهشگر این رشته هستین، پرسش ایرانی کیست رو چگونه میشه پاسخ داد؟
اگر بخوایم کلی صحبت کنیم، هویت به طور کلی تصوری که فرد از گذشته تاریخی
یا آرمان‌های آینده خودش یا جمعی که خودش رو اون تعریف می‌کنه داره. این هویت همونطور که آقای دکتر فرمودن یک مفهوم ثابتی نیست و تصور فرد از هویت و عضویت خودش در گروه یا ملت خاص می‌تونه در طی زمان تغییر کنه. از یک طرف دیگه هویت چیزی که فرد یا یک گروه رو از یک گروه یا افراد دیگه متمایز میکنه. به این تمایز در اصطلاح دیگری هم میگن. فرد خودش رو در آینه دیگری و در تفاوتهایی که با دیگران داره تعریف میکنه. حالا درباره بحث هویت ملی، باز در ادامه همون چیزایی که درباره هویت گفتم، احساس تعلق فرد به یک ملت یا دولت خاصه. منظور از ملت یک کل منسجمی که دارای دین، آیین، زبان و سنن خاصه، سنن به زبانی که اون رو میتونه از ملل دیگه متمایز کنه. از یک طرف این رو بعضی وقتا زیر مجموعه وطن پرستی هم قرار میدن. بعضی از اندیشمندان دیگه الزاماً با این تعریف ارتباط وطن پرستی و هویت موافق نیستن. اشاره کردیم به مردم شناسی. در مردم شناسی هم تعریف های مختلفی هست، ولی به طور کلی از مرزهای هویتی یاد میکنن، مرزهایی که بین اقوام و ملت های مختلف وجود داره. این مرزها الزاما مرزهای ثابتی هم نیستن و میتونن ارتباط هایی که وجود داره بین افراد این هویت جابجا بشه و تغییر کنه.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، جایگاه عوامل غیر مشترک میان ایرانیان که الان آقای مقدسی بهش اشاره کردن، مثل زبان، مذهب، جنسیت، سبک زندگی و غیره، کجاست در پاسخ به این پرسش که ایرانی کیست؟
ببینید، اول باید این مطلب رو روشن بکنیم. دوستان هم گفتن، منم تأکید میکنم که هویت ملی یعنی احساس تعلق به یک کشور و پذیرش این که مطالبات و تعارضها در چارچوب قانون اساسی این کشور برآورده بشه و حل و فصل بشه، البته به شرطی که این قانون اساسی دموکراتیک باشه. نکته دوم این هست که همونطور که آقای عطابکی هم تکیه کردند، هویت‌ها چندگانه هستند. هویت قومی هم الزاماً با هویت ملی در تناقض نیست. میشه ترک، لور، کرد، بلوچ، عرب، ایرانی بود و ضرورتی نیست که ترک رو ترک زبان بنامیم و تنها براش هویت ایرانی قائل باشیم. هویت دموکراتیک همونطور که گفته شد پیوسته هویتی چند تکه یا چند پاره هستش. حال آیا بین فرهنگ ها، بین مشخصه ها و ذهنیت هایی که در میان اقوام مختلف ایرانی وجود داره تناقض هایی هستش که باید این تناقض ها رو به دیده گرفت؟ من فکر نمی کنم. من فکر می کنم که ایران ها در طی قرونی که با هم دیگه زیستند، با هم دیگه همزیستی داشتند، در زمینه های مختلف به یک فرهنگ مشترک دست یافتند که این فرهنگ هم دائما در حال تحول هستش، چه از دیدگاه آینی چه از دیدگاه ملی در تغییره و همینطور هم که آقای مقدسی گفتند مرزها هم جابجا میشند. و برای اینکه برخی از پدیده ها رو در تاریخمون بخوایم فراموش بکنیم، چون رنان میگفتش که برخی از پدیده‌ها رو باید فراموش کرد، مثل یک آذر، برای که ملت واقعا ملت بشه، جرقه های زده شده از این تناقض ها. ولی به نظر من این تناقض ها و این درگیری هایی که میتونه بین اقوام مختلف وجود داشته باشه در ایران اساسا مبتنی بر یک نوع تمرکز گرایی و کم بها دادن یا کم رسیدن دولت، برای که بالاخره یه دولت رانتی و یه بودجه نفتی داریم، به مناطق پیرامونی هستش.
ممنون آقای حکمت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای عطابکی، میشه که حرف ارنست رونان رو گوش داد و فراموش کرد جرقه هایی مثل 21 آذر و واکنش هایی که هر چند وقت یه بار تکرار میشه، با توجه به اینکه کسانی مثل شما میگن که ملت واحد ایرانی تشکیل شد از مشروطه به بعد و زمینه هاش هم از قبل وجود داشت، اما کسانی توجه میدن که از ممالک محروسه ایران هم در تاریخ قبل از مشروطه ایران استفاده شده، پاسخ شما به این پرسش چیه؟ یکی مسئله یکپارچگی و دیگر مسئله گریز از مرکز.
ببینید، تا پیش از مشروطه سرزمین ایران به 5 ولایت تقسیم میشد. این ولایت رو به نوعی مملکت میگفتند و کسانی که فرمانروای این مملکت بودند خودشون رو تابع حکومت مرکزی میدونستند و همین خاطر هم وقتی که از ایران صحبت میکردند به عنوان ممالک محروسه یاد میشد. کسانی که در این سرزمین بود و باش داشتند خودشون رو تبعی دولت مرکزی ایران، تبعی سلطان صاحب قران میدونستند. هرچند که وقتی شما ازشون میپرسید اهل کدام ولایت هستید، از ولایت کرمان میگفتند یا ولایت آذربایجان میگفتند، خودشون رو تبعی اون ولایت هم همزمان میدونستند. اما وقتی که به دوران معاصرتر میرسیم، ما مفهوم قوم و ملت رو داریم. یعنی نقطه خروج ما برای این بحث این است که قوم چگونه تحول پیدا میکنه به ملت میرسه. اگر تمام داده های نهادهای بین المللی، سازمان ملل رو در نظر بگیریم، وقتی که سرزمینی با مرزهای جغرافیایی مشخص تعیین میشه، در اون صورت کسانی که در چهارچوب این سرزمین بود و باش دارن به عنوان ملت شناخته میشن. تا زمانی که در این مرزهای جغرافیایی با هویت سیاسی کاملا مستقل وجود نداشته باشه، اینها اقوامی هستند یا گروه‌های انسانی هستند که تابع یک حکومت واحد هستند. حالا چه این درست باشه چه غلط باشه به کنار، اما این آن چیزی است که در تمام مباحث حقوقی چراغ راهنمای ما هستش در حال حاضر. وقتی نگاه می‌کنیم به ایران، می‌بینیم که در مورد ایران با کشورهای دیگه کمی فرق می‌کنه، چون ما کشورهایی داریم که بر اساس تعلق سرزمینی و مرزهای کاملا سیاسی شکل گرفتن. بعد از مثلا فروکش استعمار در آفریقا اگر نگاه بکنید، میبینید که سرزمین‌هایی رو ساختن و بر اساس این سرزمین‌ها هویت ملی به این سرزمین‌ها بخشیدن. عین این داستان رو هم ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی شاهدش هستیم. وقتی در آسیای مرکزی نخست 5 جمهوری درست کردن و بر اساس حضور این 5 جمهوری به تعریف 5 هویت سرزمینی رسیدند: ازبک، تاجیک، قرقیز، قزاق و ترکمن. نه اینکه اینها نبودن، اینها بودند پیشتر، ولی به عنوان اقوام پراکنده‌ای بودند که در اون سرزمین بود و باش داشتند. این اتحاد جماهیر شوروی بود که با یک مهندسی اجتماعی از بطن این تنوع قومی مرزهای جمهوری‌های سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی رو به وجود آورد. در مورد ایران، به خاطر اون سابقه تاریخی که ما هویت خودمون رو داریم، یعنی این کشور نوساخته و یا پرداخته فروپاشی استعمار نیست، از اونجا که کشوری است با یک هویت بلند تاریخی و حتی هویت امپراتوری، بنابراین تمام سرزمین هایی که حوز در زیر چتر این امپراتوری قرار می گرفتن به عنوان بخشی از نجد ایران یا هویت ایرانی شناخته می شدن. در این حوزه جغرافیایی اقوام ایرانی زندگی می کنند که صاحب زبانها و گویشهای متفاوت هستند و این گویشها و زبانهای متفاوت هیچ تناقضی هم با گویش رایج و مرجع این سرزمین نداره. یعنی یک کرد یا یک آذربایجانی یا یک بلوچ، ضمن اینکه هویت بلوچی و آذربایجانی و کردی داره و به این زبانها صحبت می کنه، اما یک هویت فراقومی هم داره که هویتی است که اون رو متعلق به این سرزمین بزرگتر میکنه. این فقط مختص به ایران هم نیست. وقتی شما نگاه میکنید به کشوری مثل بریتانیا، شما در بریتانیا اسکاتیش دارید، انگلیش دارید و ولش دارید، ولی همه اینها زیر یک هویت بزرگتری قرار میگیرن که ما بهش میگیم هویت بریتانیایی. کشورهای زیادی در جهان نیستن که دارای چنین وضعیتی هستند. خوشبختانه ایران به خاطر تمام اون اشارات تاریخی کردم، این مزیت یا این بهره‌وری تاریخی رو داره که میتونه در بطن خودش به عنوان هویت ایرانی اقوام ایرانی رو با هویت‌های زبانی، آیینی و قومی نگه داره.
آقای مقدسی، با توجه به این نکته آخر که آقای عطابکی گفتند که ایران برخلاف پاره ای از کشورها مرزهای مصنوعی نداشته، تکلیف اون مرزهای هویتی انعطاف پذیری که شما از اون صحبت کردین چی میشه؟ انعطاف تا چه اندازه‌ایه و آیا اون انعطاف ممکنه که به هویت ملی لطمه بزنه یا اینکه نه ممکنه پربارترش بکنه؟
اگه بخوام دو تا نکته کوچیک اضافه کنم و بعد به سوال شما پاسخ بدم، اگر اشتباه نکنم در زرتشت به عنوان دین باستانی ایرانیان به بخش خیلی مهم از هویت حتی الانشون اگر نگاه کنیم، ایرانی کسی که در داخل مرزهای جغرافیایی ایران زندگی میکنه، این ایرانی اهورایی هست. کسی که خارج از این مرزها داره زندگی میکنه ایرانی نیست و اهریمنیه. خب من اینجا مرزی نمیبینم، اینجا مرز خیلی خیلی مرز بسیار بسیار مشخصیه، مرز بین اهورایی بودن و اهریمنی بودن، مرز جغرافیایی. کسی که داخل ایران زندگی میکنه اهورایی هست و شاید با تعریف امروزی بشه به عنوان یک نژاد پرستی جغرافیکال هم یاد کرد.
یعنی نژاد پرستی جغرافیایی، اینو به عنوان نکته انتقادی دارین طرح میکنین به فرهنگ ایران؟
یعنی همونطور که عرض کردم به عنوان دو تا نکته که میخوام به صحبت های دکتر اضافه کنم، بحث بعدی سیاست های دولت رضاخان در سلسله خیلی دیگه از اون دوره زرتشتی فاصله گرفتیم. گفتم همونطور که عرض کردم اینو دو تا پارانتزن که اضافه میشن به صحبت های دکتر، سیاست یک زبان یک ملت رو داریم که دوره پهلوی اول دنبال میشه. بحث در این باره زیاد هست، ولی به راحتی میشه نشانه های مختلفش رو دید که چطوری رضاخان کمر به واقعا انهدام نشانه های باقی مونده نشانهای مختلف قومی میبنده و بین روشنفکران ایرانی هم پدیده رایجی بود این بحث یک زبان یک ملت. و حالا اگر بخوایم این اتفاقاتی که الان میفته رو دنبال ریشه های تاریخی درش بگردیم، شاید بشه برگشت به دوره رضاخان و این اتفاقاتی که در اون دوره افتاد. از این بحث پس که عبور کنم و بخوام به سوال شما جواب بدم، ببینید من به عنوان یک دانشجو یا پژوهشگر علوم اجتماعی یا حتی به نظر من هر کسی دیگه نمیتونیم بشینیم و از راه دور بگیم که هویت تعریفش اینه، ایرانی بودن تعریفش اینه و لاغیر. نه، من کاری که میتونم بکنم در ادامه همون تعریف که گفتم، هویت تصور فرد هست از عضویتش در گروه یا ملت خاص. کاری که میتونم انجام بدم اینه که برم و پرسش کنم از افرادی که در داخل ایران زندگی میکنن و ببینم که تصورشون از هویت ملی و قومی چیست. اتفاقی که الان میفته به نظر من اینه که به هر دلیلی، حالا درباره این دلایل میشه حرف زد، تضادهایی به وجود اومده و این تضادها منجر به کشمکش شده. این اتفاق مال یک دهه اخیر هم نیست، یک دهه پیش شاید ما نمونه های خیابانی این رو، نمونه های عینی این رو میتونیم ببینیم. در اینکه همپوشانی های زیادی وجود داره بین هویت قومی و هویت ملی، در این هیچ شکی وجود نداره، ولی به هر دلیلی ما الان شاهد کشمکش هستیم و حالا میشه درباره این حرف زد که این کشمکش ها از کجا دارن میان و در آینده میتونن به کجا ختم بشن. چون همونطوری که در تعریف خودم گفتم، هویت نه تنها تصور فرد از گذشته تاریخی، بلکه تصوری هست که از آینده داره و این تصور از آینده مهمه. درباره آینده این کشمکش ها که ما الان شاهدش هستیم هم خیلی تعیین کننده خواهد بود.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، آقای مقدسی از ویژگی های مهندسی فرهنگی در دوران رضاشاه پهلوی سخن به میان آوردن، اما پاره ای از ایرانیان سیاست یک ملت یک زبان رو ادامه پروژه مشروطه خواهی میدونن. در این بحث کدوم طرف مستندتره که یک زبان یک ملت یه پدیده ضروریه برای هر کشوری و در کنار اون زبان هم میتونن زبانهای مختلف دیگه‌ای به کار برده بشن؟
قبل از این نکته رو خاطر نشان بکنم که هستی ملت رو فقط نمیشه بر پایه تاریخ و فرهنگش و اصلاح ارزیابی تصوراتش استوار کردش. ببینید این خاص به همزیستی پیوسته در همبستگی های بزرگ خودشو نشون میده. مهمترین معیار تعلق به یک کشور در سده اخیر ایرانیان این همبستگی بوده که خودشو فراتر تعلق های قومی و زبانی در چارچوب آزمون های بزرگ تاریخی نشون داده. خود انقلاب مشروطه یه انقلاب سراسری بود، نهضت ملی کردن نفت سراسری بود، انقلاب اسلامی، جنگ با عراق، همه خصلت سراسری داشتند. حالا این جوشش ملی انقلاب مشروطه زبانش زبان فارسی بود. این تمام ترک زبانان هم، تمام ترک های هم که در نهضت مشروطه شرکت داشتند یا حداقل فرهیختگانشون، این رو به راحتی پذیرفته بودند. به همین دلیل هم شما میبینید هیچ نوع خاص و مطالبه زبانی خاصی در زمان مشروطه مطرح نمیشه و حتی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی هم در قانون اساسی آورده نمیشه، برای که واقعا برای همه خیلی طبیعی و روشن بوده که یک زبان گفتگوی سراسری بین ایرانیا زبان فارسی هستش. ولی خب افرادی که ملک از ایران پرستان و دولت پهلوی در زمینه محل هویت‌های قومی با تغییر دادن شهرها، با ممنوع کردن به هر حال گسترش زبان و فرهنگ سایر اقوام انجام دادن، طبیعتاً یک مشکلی رو به وجود آورد، درگیری رو به وجود آورد که روز به روز الان بیشتر خودش رو بروز میده و در تمایل خاص آموزش زبان مادری در وهله اول بروز میکنه. به نظر من این خاصی هستش که از طرف همه ایرانیان باید به رسمیت شناخته بشه، کما اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده.
ممنون آقای حکمت. آقای عطابکی، نکته آخرتون، افراط و تفریط ها در تعریف هویت ملی چگونه بروز میکنه و چگونه میشه یه پاسخ مرزی و طرفین به پرسش ما داد ایرانی کیست؟
اجازه بدید نخست بگم که این داستان یک ملت یک زبان ویژگی ایران قرن بیستم نیست. در قرن بیستم ما شاهد شکلگیری دولت ملت‌های تازه بودیم یا ملت دولت‌های نوین تازه، یعنی وجود داشتند اما شکل دولت نوین به خودشون گرفتند که گمان بر این بود که در فرایند نوسازی جامعه همگنی ملی شرطه. این بحث رو ما در فرانسه داشتیم تا زمان جنگ دوم جهانی که آیا آلمانی زبانانی که در فرانسه زندگی میکنن میتونن فرانسوی باشند یا نه. در امپراتوری عثمانی که از بین رفت و به جاش دولت ترکیه پیش آمد، این بحث جاری بود که کسی که در ترکیه بود و باش داره آیا اهل ترکیه است یا ترک، و سرانجام مجلس ملی ترکیه قرار بر این گذاشت که شهروند ترکیه ترک، و به این خاطر کردهایی که در ترکیه زندگی میکردن به عنوان ترکهای کوهستانی از اونها نام برده شد. در حال حاضر نماینده کرد مجلس ترکیه وقتی که قسم یاد کرد برای اینکه وفاداری خودش رو به قانون اساسی ترکیه اعلام کنه. همین چند روز پیش وقتی از واژه اهالی گفت من به اهالی ترکیه وفادارم، رئیس مجلس گفت نباید بگی به اهالی ترکیه، باید بگی به ترک‌ها وفادارم، بنابراین کسانی که تو این سرزمین زندگی میکنن فقط ترکن. در مورد ایران دوران رضا شاه هم ما همین رو داشتیم، یعنی یک خانش از تجدد در ایران بود که همگنی ملی رو در گرو داشتن یک زبان واحد و یک فرهنگ واحد برای تمام ایران قلمداد می‌کرد. اما این در ذات خودش با جانمایه تجدد در تضاد. اگر جانمایه تجدد و فردیت و خودمختاری فردی بگیریم که انسان آزاد با جسم خودش و با اندیشه خودش آنگونه که میخواهد بسازد و هویت خودش رو خودش تعیین بکنه، بنابراین نوسازی که قرار تجدد رو جاری بکنه باید احترام به هویت‌های گونه‌گون انسانی بذاره، از جمله هویت جنسی، از جمله هویت دینی آیینی، از جمله هویت زبانی و هویت قومی. بنابراین این چون در ایران در محاق فراموشی رفته، این جانمایه تجدد فردیت و خودمختاری فردی و نوسازی به معنای شهرنشینی صنعتی شدن فقط تعریف شده، بنابراین جای این همچنان خالیه. شما نگاه بکنید فقط مسئله هویت قومی یا هویت زبانی نیست که امروزه در ایران مطرحه، هویت جنسی هم به جد مورد پرسشه که انسان چگونه میتونه پوشش داشته باشه، چگونه میتونه هویت سیاسی داشته باشه مورد پرسشه. بنابراین من فکر میکنم که اگر که این جانمایه تجدد رو بتونیم داشته باشیم و بگیریم و قبول کنیم، انسان ایرانی میتونه زبان ایرانی، زبان فارسی رو داشته باشه به عنوان زبان معیار و در کنار اون هویت‌های گوناگون خودش رو هم از جمله هویت‌های زبانی خودش هم داشته باشه و من هیچ تناقضی بین قبول این دو مورد نمی‌بینم.
آقای مقدسی شما چی، آیا برجسته کردن هویت‌های گوناگون در این اوضاع آشفته خاورمیانه و در مرزهای شرقی و شمالی ایران و جنوبی باعث تهدیدهای فراملی برای هویت ایرانی و این پرسش که ایرانی کیست نمیشه؟
با بحثی که آقای دکتر تالکی فرمودن کاملا موافقم. میشه از این با رجوع دوباره به تاریخ گذشته خودمون با تعریف دوباره مدرنیته از این عنوان یک فرصت هم میشه یاد کرد، نه به عنوان یک تهدید. حالا یک بحث دیگه که به سوال شما هم ارتباط داره بحث مارجینالایز شدنه. در یک جاهایی ممکنه یک ملتی یا قومی احساس کنه که مارجینالایز شده، حاشیه نشین شده، به حاشیه رونده شده در یک کشوری در یک دوره خاصی. ما وقتی که به مناقشه‌های اخیر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دقیقاً زمانی ما شاهد اعتراضات جمعی هستیم که به هر نحوی، این یک برنامه تلویزیونی می‌تونه باشه، یک کاریکاتور می‌تونه باشه یا هر چیز دیگه‌ای، به هر نحوی یک صفتی به یک قومی نسبت داده و این باعث مناقشه میشه و به نظر من ریشه‌هاش برمیگرده به همون حس حاشیه‌نشینی. کاری که میشه الان انجام داد به نظر من شما مبارزه با همین حسه، یعنی اگر بخوایم کل واحد به عنوان ایران داشته باشیم، این کل واحد اقوام مختلف مضایفال در اون حضور دارن و نباید هیچ کدوم از اینا به هر دلیلی به حاشیه رونده باشن. این به حاشیه رونده شدن ممکنه فرهنگی باشه، مثلا همون اتفاقی که میفته یک صفت خاص رو به یک قوم نسبت دادن، یا میتونه فرهنگی نباشه، اقتصادی باشه، میزان بودجه که به یک منطقه خاص اختصاص داده میشه. چرا باید بیشتر مناطق محروم ما مناطقی باشن که قومیت های خاص در اون زندگی میکنن، مثل بلوچ و عرب؟ اینها هم در مناقشه که الان هست خیلی مهمه. وقتی که با مردم صحبت میکنیم در جاهای مختلف، یکی از مسائلی که بهش اشاره میکنن همینه، میزان بودجه که به ما اختصاص داده شده به منطقه ما کمتر از جاهای دیگه است. همین مقایسه نشون میده که فرد یا گروه ناراحت از اینکه حاشیه نشون شده، پولی که به اون اختصاص داده میشه برای عمران، برای بازسازی هر چیز دیگه، کمتر از جاهای دیگه ایران است. و شما به منطقه خاورمیانه هم اشاره کردین و اتفاقی در جاهای دیگه میفته به نظرم هیچ وقت در ایران نخواهد افتاد، حتی به خاطر اینکه مذهب شیعه مذهب دامیننت هست و ما هیچ وقت نمیتونیم دعواهای سکتریان تا به تعریفی که تو انگلیسی ازش یاد میشه داشته باشیم. خیلی خلاصه بخوام چیزایی که گفتم خلاصه کنم، اینه که نباید ترسید از اتفاقی که تو خاورمیانه میفته. این اتفاق امکان وقوعش در ایران بسیار کمه. همزمان باید با رجوع به تاریخ گذشته، با باز تعریف‌هایی که قبلا شده، میشه اتفاقا از این تنوع قومی به دلیل یک فرصت هم بهش نگاه کرد.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، فرصتی مونده برای نکته آخر شما.
با اکثر نظریات که ابراز شد طبیعتا من موافق هستم، ولی یک نکته رو بخوام در آخر اضافه بکنم و اون این هستش که ببینید این مسئله که ممکن هستش احترام به هویت‌های قومی و یا پذیرش آموزش به زبان مادری و یا آموزش زبان مادری اینها زمینه جداسری و جدایی رو به وجود بیاره، این درست نیست، نه تنها در ایران، در سایر کشورها. وقتی که زمینه اقتصادی ادغام به وجود اومده، و واقعاً ترک‌ها در اقتصاد ایران ادغام شدن به صورت کامل. و اینی که شما فکر کنید طبقه متوسط یا بورژوازی ترک ممکنه طرفدار جدایی باشه به نظر من کاملا نادرسته. و در جاهایی هم که ادغام نشدند و در حاشیه قرار گرفتند و بهشون جور و ستم میره طبیعتاً زمینش وجود داره و این با ما همه ایرانیان هستش که کوشش بکنیم که این تبعیض برطرف بشه و بودجه‌های استانی همونطور که زمانی ما پیشنهاد کرده بودیم به نسبت عکس درآمد سرانه ملی جلو بره. واکنش‌های نفرتی را ریاضی که ما اغلب می‌بینیم اینا خیلی ناچیز هستند و اینا حد اکثر میتونن در پیوند با بخشی از بیکاران و تهیدستان و عناصر بی طبقه یک اخلالی در روند به دموکراسی به وجود بیاره. به هیچ وجه نمیتونه زمینه جدایی رو در میون حد اکثر ترک‌های ایران مثلا باعث بشه.
با سپاس از آقای بیژن حکمت، آقای احسان مقدسی و آقای تورج عطابکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda